خودکشی همیشه یه شکلی از دیگر کشی هم هست.
بچه خیلی پر انرژی و شیطونی بودم و واقعا تحمل کردنم سخت بوده. تو یه جاهایی با خودت مواجه میشی و فکر میکنی که خب من چقدر اگه صادق باشم با خودم.
داستان زندگی داستان انتخابه. این داستانی که تو بدونی که همیشه یا بیشتر زمانها بین حسرت یا پشیمانی باید انتخاب
کنی. ببین تنها چیزی که تو زندگی من برای من همیشه قله بود این بود که بتونم یک رابطه عاشقانه تجربه کنم.
دیپلوپیا. در دنیایی که آینده نگری و مرور گذشته برای بسیاری تعیین کننده شکل و وضع زیستشان شده، اغلب فراموش می‌کنیم که زندگی نه در فردا شکل می‌گیرد و نه در خاطرات دیروز، بلکه در لحظه، حالا، در آن رخ می‌دهد. این لحظه هرچند گذرا و گاه کم ارزش تلقی شده، اما بستر واقعی برای تجربه، تصمیم گیری و معنا یافتن است. ما انسان‌ها عادت داریم مسیر زندگی را با تحلیل گذشته و طرح برنامه برای آینده ترسیم کنیم، اما حقیقت این است که هستی در ساحت حال و در لحظاتی اتفاق می افتد که کمتر به آن توجه می کنیم. من رضا فضل‌الله نژاد در چهارمین شماره از فصل سوم دیپلوپیا با سحر سخایی گفتگو کردم.
این که میگی روانکاو شدم علاقت بود؟
آره دیگه طبیعتاً از یه جای علاقم شد، ولی از اول نه اینجوری نبود. یعنی من ادبیات خوندم علامه و بعد رفتم اتنوموزیکولوژی خوندم دانشگاه تهران ارشد و بعد رفتم تو وقتی که دفاع کردم و تموم شد و در واقع تو همون گیرودار علاقمند شدم به فضای روانکاوی، چون خودم در واقع احساس نیاز کردم به اینکه یه چیزی تو زندگی من سر جاش نیست و بعد خب از یه چیزی شروع میشه و بعد یه کشف لذتناک دردناک و بعد دیگه رفتم سراغ ماجرا و دیگه وارد یه مرکزی شدم و دانشگاه و باقی ماجرا.
موسیقی رو که فکر میکنم از بچگی. آره؟
آره موسیقی که من مثلا پنج سالم بود اینا مامانم منو برد کلاس عرف. تو سن خیلی کم رفتم عرف و دیگه
این صداهای آزاده رو ما داریم همیشه.
اون که زنده میکنه مثلا بعد ساز پیانو و دیگه همچه ادامه پیدا کرد، ولی خیلی حالت چیز بود، حالت این بود که انگار بچه ها رو میزنن کلاس، اون بچه لزومن از همه اون بچه هایی که میرن کلاس موسیقی که موسیقیدان در نمیاد، همونطور که از منم در نیومد به اون معنا، ولی یه چیز خیلی شگفت انگیزتری شد برام. موسیقی شد یه کسی که تو انقدر دوستش داری که نمیخوای باهاش خیلی نزدیک شی. یعنی رابطه من اینجوری شد فکر میکنم با موسیقی.
گفتین که چجوری تو خانواده؟
نه تو خانواده نبود. به سیاق این که یک خانواده هایی در فرهنگشون اینه که خب بچه ها باید برن کلاس موسیقی و اینا، من هم احتمالا رفتم. یعنی یه بخششم فکر میکنم که الان که برمیگردم به گذشته، یه بخشش خب آدم خودش میسازه دیگه. دارم این کتاب میان آنها رو میخونم، راوی داره فکر میکنه که مثلا وقتی 5 سالش بوده باباش اونجا که اونجوری کرده مثلا چی داشته حس میکرده و بعد در مورد مادرش همین روایت رو میبره جلو. کتاب اصلا اینه. حالا منم اگه بخوام مثلا بشم 5-6 ساله، خب یه بخش از اون فانتزی که میبافم و میسازم اینه که خب حال بچه خیلی پر انرژی و شیطونی بودم و واقعا تحمل کردنم سخت بوده. احتمالاً هر چی کلاس تو ایران بوده رو مامانم خواسته قطار کنه یه لیست کنه که ببینه چقدر میتونه نفس بکشه و اینجوری شد. از اونجا شروع شد و بعدم گفتن پیانو، ولی اونقدر که من یادم اون موقع خیلی اینجوری نبود که من مثلا تو سن 6-7 سالگی بشناسم سازهای مختلف و ببینم اینا، میدونی خیلی مثلا اینجوری بود که این انگشتاش مثلا کشیده است و مثلا گوشش هم خوبه بره مثلا پیانو بزنه، بره مثلا ویولون بزنه. یعنی خیلی حساب کتاب اونجوری دست کم تو ذهن من نداشت. برای همینم من یه تغییر پارادایمی دادم وقتی که دیگه عقل رس شدم و به خصوص زمانی که در اثر در واقع آشنایی با آقای ابتهاج و بعد اومدن لطفی به ایران و اینا، با موسیقی ایرانی آشنا شدم، خیلی موسیقی کلاسیک ایرانی، قمر و شهناز و بعد عاشق تار شدم و اصلا رفتم
خودت هم تار میزنم.
آره خودم تار میزدم، لعلم بر خودم میزنم، ولی دیگه اون یه بخشی بود دیگه، رفتم سراغ اونو. ولی دانشگاه ادبیات خوندم علامه و موسیقی نخوندم، ولی برای فوق لیسانس رفتم اتنوموزیکولوژی خوندم.
این چیه؟
اتنوموزیکولوژی در واقع ترجمهش میکنن به قوم موسیقی شناسی.
آها.
یه رشته در واقع میشه گفت چند رگه است که توش جامعه شناسی داره،
بین رشته ای
داره، موسیقیش غالبه ها.
غالبه.
اینطوریه که
در واقع انسان شناسی
داره، مردم شناسی داره، خیلی داره. آره. اینجوریه که در واقع تلاش میکنه که از تو یک فردی بسازه که بتونی خارج از بستر فرهنگی خودت به موسیقی خودت نگاه کنی. اون مباحث امیک و اتیک و نگاه درون فرهنگی و برون فرهنگی بیسه در واقع یکی از شاید قدم‌های اصلیشه. و بعد درک و فهم موسیقی فراتر از چیزی که تو میشنوی، برای اینکه در نهایت دوباره رجعت کنی به خود ماده موسیقی ها، ولی کمک میکنه به اینکه اگه مثلا قومی فلان موسیقی رو داره، حالا چرا داره، یعنی کجاست، چجوریه، کجاها موسیقی کلاسیکشون رو حفظ کردن، کجاها از بین رفته این سنت، چون اینا مثل زبانه دیگه، یه چیز رو به زوالیه واقعا، همه جا ندارن. کشور ما جز معدود جاهاییه که هنوز تو این منطقه در واقع فرهنگی ایرانی عربی ترکی دست کم جز معدود جاهاییه که هنوز موسیقی کلاسیک توش زنده است، بدون سوبسید و بدون نمیدونم همه کمکایی که تو اروپا به موسیقی کلاسیک میشه. خب ما که اینا رو نداریم، یعنی احتمالاً اگر که آدم‌های عاشق نبودن به معنای واقعی کلمه، اینا مرده بود، فواصلش دستکاری شده بود، تغییر کرده بود، هرچند که کرده ها، ولی و من در مورد جریان بدنه موسیقی و مثلا 300 و اینا حرف نمیزنم، من در مورد موسیقی کم مخاطب ولی
اصیل و ریشه دار
کلاسیکی در واقع حرف میزنم، که ما در ترجمه میدم لفظ کلاسیک از همه به نظرم کم قضاوت‌تر و درست‌تره، چون اصیل توشیه انگار که مثلا بقیه نیستن.
آه.
ولی کلاسیکه دیگه، میدونی، به این معنا که به یک گذشته‌ای برمیگرده و یه عقبه‌ای داره و سعیش اینه که امروزی قدم برداره، ولی همیشه نگاه خیلی چیزی به اون گذشته داشته باشه. خیلی منو یاد اون فرشته تاریخ پولکله میندازه، همیشه موسیقی ایرانی، اون فرشته‌ای که در واقع یه چشمش به گذشته است و یه چشم وحشت زده داره به آینده نگاه میکنه. من فکر میکنم هر عنصر کلاسیکی، هر حس کلاسیکی همینه، توی نگاهت به گذشته است و با وحشت از اینکه نکنی یک چیزی در گذشته که ناخوشاینده دوباره تکرار بشه داری به آینده نگاه میکنی، ولی نگاه میکنی دیگه، و خب همین زنده نگهش میداره.
از اینجا تو رفتی سمت روانکاوی.
آره. یعنی من به یه چیزی رسیدم، من به یک نقطه‌ای رسیدم. من حالا تو این فاصله مثلا موسیقی فیلم نوشتم، نمیدونم رمان نوشتم، بعد نوازندگی کردم با آدم‌های مختلفی، ولی به دلایل مختلف احساس رضایت شخصی، اون حسی که تو صبح بیدار می‌کنه، برای من اونجا نبود، با اینکه خوب بود، موفق بودم.
یعنی اینطوری که من میدونم و میشنوم، سحر سخایی رو به عنوان نویسنده یا به عنوان کسی که دستی بر موسیقی داره، خیلی پوزیشن و موقعیت رشد برانگیزی انگارگاهی داره. اما تو داری میگی که من خیلی تو این فضا نبودم انگار. آره؟ یا این فضا خیلی رضایت بخش برام نبود.
ببین، به عنوان اولا که خب خیلی میشه گفت که از بیرون موقعیت خیلی از ما رشد برانگیزه، ولی اینکه خودمون داریم چی حس میکنیم، فکر میکنم اون نویسنده اصلیه اونه. بر منم بود واقعا، یعنی از بیرون خیلی قشنگ بود. تو بری مثلا جشنواره نمیدونم کن، بری آهنگسازی فیلم کنی، بری مثلا تو گروه مثلا آقای شجریان ساز بزنی، تار بزنی، اینا خیلی خوب بود، ولی میدونی از یه جایی به بعد یه چیزای دیگه ای انگار برای تو اهمیت پیدا میکنه، به علاوه این که تو یه جایی با خودت مواجه میشی و فکر میکنی که خب من چقدر اگه صادق باشم با خودم اینجا میتونم مثلا یه کاری بکنم، به کجا میتونم برسم.
بعد ادامه بده، اینها برای تو زمانی قلده بود که برم به این برسم، یا نه در مسیرت بود و ازشون عبور کردی؟
نه واقعا قله نبود. ببین تنها چیزی که تو زندگی من برای من همیشه قله بود و من خیلی دلم میخواست همیشه اگه بگم من یک خیال داشتم این بود که بتونم یک رابطه عاشقانه تجربه کنم. من فقط اینو همیشه دلم میخواست، یعنی واقعا از وقتی یادم میاد، یعنی مثلا میگن طرف میخواست خلبان شه و یکی میخواست دکتر شه و یکی میخواد فلان بشه اینا، من همیشه تصورم این بودش که یه عشق واقعی که که مثلا پوستتو بکنه، ولی نه عشق در لانگ شات، عشق بیایم با هم دعوا کنیم ولی بعد عشق دوباره بکشه، اینجوری کنیم اونجوری کنیم، این قله زندگی من بود. و در مورد اینکه حالا فت شد یا نشدم حرف نمیزنیم. جو قیافت اینجوری بود که
همچنان الان به عنوان یک کوهنورد داری به سمت قله میری یا
آره
اورست رو زدی و برگشتی؟
نه من فکر کنم که مسیر به من یاد دادش که یه چیزایی یه جایی یه وقتی شبیه قله است و اصلا شاید نباید اونجوری نگاهش کرد. یعنی حالا در ادامه با هم میتونیم در مورد این حرف بزنیم. دل مشغولی من با این موضوع منجر شد به یه زیبایی شناسی در رابطه با رابطه و قله داشتیم آره این منجر شد به یک زیبایی شناسی به نظر من در من در رابطه با رابطه، حالا نه لزوما شخصی در مورد خودم، شاید اصلا اونجایی که من رفتم سمت روانکاوی میدی خیلی ها فهم کنم مثلا آدم ها روانکاو میشن برای اینکه به دیگران کمک کنن یا مثلا کار اینجوری، مثلا واقعا به نظرم این آخرین کاریه که یه روانکاو میتونه بکنه، ولی اگر که تو درگیر باشی با اون زیبایی شناسی انسان در رابطه با یه انسان دیگه یا در رابطه با دنیا شاید بتونی یه کارایی بکنی، یعنی شاید بتونی در واقع به اون کمک کنی که ما داریم هر کدوممون یه قصه می نویسیم دیگه و همه داستان اینه که تو قلمو نگیری از طرف مقابلت تو رابطه یا هر جا، ولی بتونی با نگاه کردن و با اون یادآوری اون زیبایی شناسیه یه قصه خوب بهتری سعی کنی حتی که دیگری هم بنویسه و خودت هم بر خودت بنویسی. اینجا میخوام یه گریزی بزنم به اینکه من این زیبایی شناسی که میگم، این استتیکی که میگم در واقع منظورم چیه. یه روانکاو خیلی مهمی هست در دنیا که الان زنده است به اسم کریستوفر بولاس، اون در مورد این حرف میزنه که حس زیبایی شناسی توی بچه کی شکل میگیره، مثلا چه جوری شکل میگیره، و توضیح میده که زمانی این اتفاق میفته که هنوز اصلا بچه زبان باز نکرده و شکل تعامل مادر با فرزند سازنده اون زیباییش، حس زیبایی شناسی یا زیبایی شناختیه که در بچه شکل میگیره. و مثالی که میشه برش زد اینه که دو تا بچه رو در نظر بگیریم که خوابن، همزمان در واقع یه تدوین موازی کنیم، این دو تا با هم ببینیم،
با هم ببریم جلو،
یه بچه خوابیده توی یه تختی، یه بچه توی تخت دیگه، از همه نظرم شبیه همن ولی دو تا مادر مختلف دارن. صبح زود شده، مامان اولیه در رو باز میکنه با صدای بلند میگه سلام صبح خیر صبح شده اینا، بیدار شو، بلندش میکنه میندازتش بالا، بغلش میکنه، ماچش میکنه. مادر دوم در باز میکنه آروم آروم با نوک پنجه میاد این پرده رو میکشه کنار، میذاره نوره بخوره، آروم آروم صبح رو وارد میکنه. بعد بچه رو میذاره خودش بیدار شه، بعد بچه رو بلند میکنه، بغل میکنه، بوش میکنه و میذارتش سر جاش. خب ببین من فهم کنم که ما دنبال این نباشیم که طرف تو دانشگاه چی خونده، ما باید اون لحظه رو ببینیم که چجوری از خواب بیدار شده توسط مادرش،
تجربه زیستش.
آره ولی زمانی که به زبان هنوز مجهز نبوده.
آره.
این خیلی مهمه،
چشوندن زیبایی، چشوندن طعم زیبایی
و این میشه عشق، چون تو معمولا اون لحظه که یه چیز تجربه میکنیم، فکر میکنم هر که تجربهش رو داشته باشه میدونه که یکی از اولین المانهاش اینه که نمیتونی توضیح بدی. یعنی تو از آدمی که عاشق یه نفر شده اگه عاشق شده باشه معمولا نمیتونی بپرسی چرا عاشق شدی، این طرف میگه که طول میکشه تا بفهمه
یا عاشق چی شدی.
آره چون لحظه‌ای که بدون عاشق چی شده دیگه از حوزه عشق وارد یه حوزه دیگه میشه.
آره
این خدمت و خیانتیه که در واقع زبان میکنه، ولی ادامه رابطه طبیعتاً با، یعنی واقعی شدن رابطه خب با زبانه. ولی حالا برگردیم به بحثمون، من شاید به این دلیل روانکاو شدم، برای اینکه بفهمم که زیبایی شناسی داستان آدم ها چجوری شکل میگیره. این که میگن ریشه همه چیز در کودکیه، به این معنی نیستش که دیگه شما هرچی هستید دیگه همونید و بعدم همه چیز شما اونجا ساخته شده، ولی برگشتن به اون لحظه ها و درک کردنش تو اتاق درمان بعد از 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال تجربه شگفت انگیزیه و خیلی کار سختیه، برای همینه که زمان میبره.
الان تو داری این کار انجام میدی؟
الان من کاندیدای روانکاوی هم دیگه، حالا اینکه این کار میکنم یا نه واقعا چیزیه که یه روزی شاید بفهمم که انجام شده، یه روزی هم شاید بفهمم که نه اصلا نمیشه، ولی تلاش من اینه که دست کم خودم در جهان خودم این کار رو بکنم. یه وقتایی یه رابطه هایی به خاطر این از هم میپاشه که آدم ها زیبایی شناسی رابطه رو نمیتونن حفظ کنن، اون حفظ راکورده اتفاق نمیفته. توی یه رابطه ای که با یک زبان و با یک حال دیگه ای شروع شده، یه چیزایی میگن که مال اون رابطه نیست ولی لزوما چیز بدی نیست و اون لحظه ای که این زیبایی شناسی در خطر قرار میگیره. یعنی معمولا اون جاهایی که رابطه وارد بحث های زمینی میشه، حالا الان چیکار کنیم، اینو تو میدی یا من بدم، ازدواج کنیم یا نکنیم، الان بچه دارشیم یا نشیم، اینا اون لحظاتیه که خیلی خیلی به نظرم گره میخوره به اینکه ما چیه زیبایی شناسیمون.
اما گریزی هم ازشون نیست؟
نه اصلا نیست، منتها فکر میکنم فقط با نگاه کردن دوباره به اون لحظات خود آدم تو رابطه است که آدم میتونه بفهمه که چند مرد حلاج بوده.
میدونی میخوام بگم اصلا ورود به رابطه یک جور مرگ عشق انگار، تو خود به خود باید غم برنج و روغن و نمیدونم نمک و نان و گوشت و اینها داشته باشی و همین ها تو رو از اون اصل و اون ریشه ماجرا دورت میکنه. غم نان به تو اجازه نمیده که در پوزیشن عاشقیت خودت رو حفظ بکنی انگار.
ببین خیلی پاسخ دادن به این چیزی که میگی سخته، من اینکه من اگه بگم نه میگم خب غم نان نداری اصلا، حد بدونن یا ندونن
اصلا غم نان هم نه ها، چیزای دیگه
تو از زندگی روزمره
خیلی واقعیات هستن که گند میزنن تو عشق میره.
خب داستان همینه دیگه، من فکر میکنم اینا اون پیچاییه که قرار نیست گند زده نشه، منتها باید ببینیم که چجوری میتونیم ازشون رد شیم. یعنی تردامنی که هست به هر حال، زندگی واقعیه.
میتونیم اینم بگیم که اصلا تو این بسته عشق، تو این پکیج، حتی همین گند زدنم یه جوری میتونه معنا پیدا بکنه.
معلومه، مگه اومبرتو اکو یه کتابی نداره درباره تاریخ زشتی؟
بله.
خب این اصلا همینه، یعنی قرار نیست ما با امر زشت مواجه نشیم که
اتفاقا همه... در حضور اوست که زیبایی خودشو
آره.
نمود میده.
خب وگرنه میشه آیین، وگرنه میشه دوری جستن از زندگی واقعی و راهب شدن، ولی خب حفظ کردن یک چیزایی. خب اگه مردی که یا اگه زنی که بیا و وسط معرکه وایسا، ولی اون لحظه‌ای که احساس میکنی که به بن‌بست رسیده، خب میتونی رفتارهای مختلف بکنی، میتونی کلمات مختلفی رو احضار کنی. و من واقعا فکر میکنم که شاید این حرف من خیلی به نظر رمانتیک بیاد و به قول توی جاهایی اصلا رابطه است دیگه، آدم جیغم میزنه دادم میزنه، ولی واقعا فکر میکنم که به یاد آوردن مداوم اون زیبایی شناسیه، این که این رابطه این جمله نباید توش باشه، چیکار کنم که اینو نگم. ببین آدم باید به این چیزا فکر کنه.
سحر تو چقدر میتونی اینو به دیگران انتقال بدی؟ چقدر میتونی ناشر این نوع نگاه باشی؟
ببین من فکر میکنم اینجاست که تحلیل شدن به معنای تخصصی درمانگر تحلیلی مهمه، چون اونجاست که اون میفهمه قرار نیست چیزی رو نشر بده. تو با شکل بودن خودت ممکنه بتونی تأثیر رو دیگری داشته باشی، یعنی او یه لحظه ای به عنوان یک آدمی که اومده در درمان ممکنه با تو تجربیات مختلفی داشته باشه و نوع پاسخگویی تو به احساسات خودت در رابطه با یک آدم دیگه میتونه به اون یک چیزی یاد بده. باز برگردیم به یه مادر کودک، مادره یه جاهایی میگه که ببین تو بی‌نظیری، تو خوشگل‌ترین دختر یا پسر کره زمینی، تو اینجوری تو اونجوری، بعد میره جلو آینه خودش رو نگاه میکنه و بچه احساس میکنه که با خودش خوشحال نیست، از خودش خوشش نمیاد، بچه اونو میگیره نه لزوما چیزی که بهش گفته میشه،
واقعیتی رو که خودش باهاش روبرو میشه.
آره، حس اون مامانه با خودش رو میگیره، با بدن خودش رو میگیره، نه چیزی که مامانه داره درباره بدن اون بچه بهش میگه. اونم تأثیر داره ها، ولی اینکه میگم شکل بودن، منظورم اینه. من فکر میکنم برای همینه که روانکاوی خیلی شغل حساسیه، این تو باید از خودت مراقبت کنی. و این مراقبت اصلا به این معنا نیستش که تو هیچ جلسه ای رو مثلا کنسل نکنی یا خیلی سفت و سخت باشی تو یک چیزایی، یا مثل آدم های عادی زندگی نکنی، یا مثلا خیلی چیزای از این دست. مهم به نظرم اون آتنتیک بودنه، اون اصیل بودن روانکاوه. اینجا حالا من کلمه اصیل رو به کار میبرم، و اصیل بودن یعنی تو اونجایی وایستی که نزدیکترین جا و اون چیزیه که داری از خودت نشون میدی.
یه مقدار این مقدسش نمی کنی؟ یعنی
نه،
حالت انگار فرازمینی و ورازمینی بشه.
من فکر میکنم برعکسش میتونه خیلی فرازمینی بشه، یعنی این که تو فکر کنی تو قرار نیست آدم عادی باشی. چون اصیل بودن لزوما به معنای مقدس بودن نیست که، اتفاقا یه جایی ممکنه که تو هم خشم تجربه کنی و قرار نیستش که یک درمانگر لزوما درباره احساسات خودش حرف نزنه. حالا من واقعا نمیخوام وارد این بحث خیلی مفصل بشیم، چون نگاه‌های مختلفی نسبت به این موضوع وجود داره. یعنی روانکاوی کلاسیک یه جور نگاه میکنه به این قضیه، روانکاوی معاصر که خودش چندین شاخه است، شکل‌های مختلفی نگاه میکنه به این. ولی چیزی که برای من تو روانکاوی مهمه اینه که روانکاوی یک فرآیند یک نفره نیست. یعنی شما نمیای بشینی و من فکر کنم دانای کلم و بعد فقط شما حرف بزنی و من فقط گوش بدم و بعد یه جاهایی یک تعابیر طلایی بندازم وسط که تو مثلا بگی وای این اصلا عجب آدم خفنیه.
جملات کنکور
حتما، آره حتما، این هم یه بخشیشه ها. ولی من فکر میکنم که باز اونجایی درمان اتفاق میفته که طرف مقابل تو چه در اتاق درمان چه در جهان واقعی احساس کنه که یه چیز واقعی، یه رابطه واقعی اینجا وجود داره، و رابطه واقعی رابطه‌ای که تو توش بتونی خشمگین شی، تو توش بتونی گند بزنی، تو توش بتونی گریه کنی، تو توش بتونی بخندی. و حالا اگر اینو بیاریم تو اتاق درمان، طبیعتاً چون مسئولیت تو با من روانکاو مراقبت از اون فضاست، حتما تو روی احساسات خودت کنترل بیشتری داری. لزوماً همدردی و همدلی کردن با طرف مقابل تو اتاق درمانی نیست که تو بشینی پا به پای اون گریه کنی، ولی تو میتونی وصل بشی یه جایی به رنج اون و سعی کنی بدون لزوماً اتصال به زبان این حس رو به اون برسونی که ببین من نمیفهمم که تو الان واقعا داری چی تجربه میکنی، ولی یه غمی تجربه میکنم که من فکر میکنم خیلی غم بزرگیه. این خیلی فرق میکنه با اینکه به طرف بگی من میدونم تو داری چی میگی. اینجوری تو انگار رنج اونو مال خودت کردی. به طرف میگه تو از کجا میدونی آخه؟ اصلا تو از کجا میدونی؟ تو حتی اگه عین من تو این لحظه پدرت رو هم از دست داده باشی، یا مادرت رو از دست داده باشی، یا عزیزت رو از دست داده باشی، باز رنج همیشه تنهاست، همیشه مال یه نفره.
مسئله کاملا شخصیه که نمیشه اون رو تعمیم داد به دیگری.
نه، ولی احساس این که میشه دربارش حرف زد خودش یه بخشی از درمانه.
از دور خودت دوست داری که کی شناخته بشی؟ سحر سخایی اهل موسیقی، سحر سخایی نویسنده، یا روانکاو؟
یا مثلا مش فکر نکردم
هیچ وقت؟
نه،
یعنی برات هیچ وقت مهم نبوده که توی بیوگرافی که ازت میارن کدوم اینها معرفی بشی؟
آخه اینا همه رو میارن دیگه. معمولا
خودت کدوم تو کدوم بیشتر زندگی میکنی؟ با کدوم بیشتر زندگی میکنی؟
آره. الان یا الان؟ الان من ترجیحم خب اینه که تایتلی که در واقع باسم استفاده میشه نویسنده و کاندیدای روانکاوی باشه. اگه بخوایم پوستر جا نداشته باشه همون روانکاو. ولی موسیقی به یک معنای هست و نیست. یعنی من به شکل در واقع فعال یا اکتیف نوازنده‌ای نیستم که الان مثلا روزی 10 ساعت ساز بزنم، چون اون نوازنده و موسیقی دان از نظر من آدمی که واقعا فقط این کارو بکنه، ساز بزنه و این برنامه ضبط کنه و اینا. ولی از یه نظر دیگه موسیقی تبدیل شد به یه ادویه غالب در زندگی من که بعد از توش
رنگ بخشید.
آره، اصلا رنگ اصلیه شاید یه جورایی، یا شاید اون خاکستریه که به قول بهمن محسس میگه هر نقاشی خودش باید بسازه آمادش نیست.
آره.
به ذهن من موند از اون مستنده. موسیقی اونه، من رمان مینویسم میبینم که مثلا موسیقی توشه، پادکست میسازم مینویسم میبینم موسیقی توشه. پادکست من درسته که اون پادکست 40 سال موسیقی، درسته که مثلا اسمش 40 سال موسیقیه، ولی اونایی که میشنون این رو در واقع احتمالاً با من هم نظرن که مثلا مدل خیلی از کارهای دیگه‌ای که شده، مسئله اصلی موسیقی هست و نیست. اتفاقا موسیقیه وقتی میاد تو متن اون لحظه‌ای که مثلا سیامک پورزن داره خودکشی میکنه، یه دفعه یه معنای دیگه، یه گشتالتی اتفاق میفته.
موسیقی مفته. موسیقی متن اون ماجراست اصلا.
آره، یعنی میخوام بگم یه رفت آمد مدامی داره به مرکز و حاشیه، ولی هست، یعنی همیشه خودشو با تو یادآوری میکنه. و اینجاست که میگم شاید شبیه یک عشقی بوده که لزوماً اونجوری که تو میخواستی نشده، ولی جای خودشو باز کرده دیگه. حالا هر داشتم فکر کردم توی متن آخرم تقریبا خبری ازش نیست، خیلی جالبه، ولی خب در طول زمان تقریبا همیشه یک المان ثابت بوده تو زندگی من. الان مثلا من ساز میزنم، دوستان موسیقیدان بسیاری دارم، ولی دیگه رابطم باهاش متفاوته. بنابراین خودم رو مطلقا موسیقیدان یا حتی اتنوموزیکولوگ حتما نمینامم، ولی یک آدمی هم که در این حوزه به هر حال یه سالهایی رو گذرونده و یک هوایی خورده، و این هوایی که بیرون رفتنی نیست. حالا اینکه تبدیل به چی میشه، هر دفعه تبدیل به یه چیزی میشه. برای من بزرگترین دستاوردش توی ماجرای روانکاو شدن این ماجرای ریتمه. یعنی من بیشترین استفاده ای که از موسیقی شاید بعداً تو شغل روانکاوی کردم این بود که این جهان یه ریتمی داره، آدم‌ها یه ریتمی دارن، تا بتونی این ریتم رو پیدا کنی، اون وقت اون 45 دقیقه 50 دقیقه که تو اتاق درمان هستی با یه ریتم ناخودآگاهی میره جلو، یا اینکه ریتم آدم‌ها رو میتونی زودتر شاید یا بهتر درک بکنی و بفهمی. یه آدمی تمپوش پایینه کنده، یه آدمی تمپوش تنده، تو نمیتونی به یک سازی که مثلا با آرشه نواخته میشه بگی با همون سرعتی که سنتور داره میزنه بزن. و فهمیدن اینکه کی سنتوره، کی کمونچه، کی تاره، یا اینکه الان کی چیه بعدن چی میشه، یا اینکه اصلا کمک کردن به طرف که ساز خودشو پیدا کنه به معنای روانیش و روانشناختیش، خب اینا کمکایی بوده که موسیقی به من کرده بعدن توی روانکاوی.
چقدر کمکت کرد که فضای عشق رو بتونی بهش نزدیک بشی، تجربهش بکنی یا ازش تعریف داشته باشی؟
یه جمله هست الان خیلی از لکان این ور اون ور شنیده میشه و گفته میشه، میگن که عشق دادن چیزی که نداری به کسی که اونو نمیخواد. خب حالا روانکاوی نگاه خیلی شاید مثبتی یه جاهایی به داستان عشق نداره، چون به هر حال هر چیزی که شدیده داره خبر از یه داستان حل نشده ای میده. ولی من فکر میکنم که خیلی روانکاو بودن به تو در موقعیت‌های اینجوری کمک نمیکنه. یعنی اینکه من شغلم روانکاو، شغل یا حرفم یا تخصصم یا چیزی که دوست دارم روانکاویه، لزوما منو در لحظه تجربه عشق متفاوت از کسی که مثلا وکیله یا کسی که معماره یا کسی که مهندسه نمیکنه، چون باز انقدر بدویه که خیلی باید تو بری جلو تا آروم آروم در نگاه به گذشته بفهمی که چی کار کردی.
تو از موضع روانکاو و کسی که میتونه او رو جور دیگری ببینه نگاهش نمی کنی در اون برخورد عاشقانه؟
ببین میریم شبیه چیه، شبیه اینه که مثلا تو خیابون یه لحظه خیلی خشمگین شی، دیگه توی نویسنده یا فیلمساز یا هنرمند یا آرتیست نیستش که عصبانی میشه پیاده میشه یه فوشی به طرف مقابل میده، که اون لحظه بدویت ماجرا همه تخصصهای بعدی رو از تو میگیره. و این هم چیز خوبیه هم چیز بدیه، چون اصلا اگر که من اینقدر آگاه و کانشست باشم که اصلا عشقی اتفاق نمیفته که. ولی اینکه آره در ادامه این ماجرا به تو کمک میکنه یا نه، آره، ولی نه به این معنی که تو طرف مقابل تو بذاری زیر ذره بین تحلیل کنی، چون اصلا ببین زمینی که تو باش این احساسات بدوی رو باز من تاکید میکنم به این، چون واقعا یه حسای بدوی تریه، یه حسای پیچیده تریه. خشم خیلی حس بدویه. انسان نخستین با نگاه اون آدمه آغاز نمیشه، با اون لحظه آغاز میشه که یه خطری تهدیدش میکنه، سنگ برمیداره پرت میکنه طرف اون حیوونه، و برای همینه که نسلش منقرض نمیشه. اون انسانه اگه بگه آخه چه ببر نازی، خب خورده میشه، بعد ما دیگه اصلا اینجا نیستیم. من فکر میکنم که عشق یه پاش توی بدویته، ولی اینکه اون یکی پاش کجاست تعیین کننده است. ولی به هر حال اون لحظات نخست واقعا تو اینجوری به قضیه نگاه نمیکنی، تو توی یک احساس به قول فروید که به نقل از رومن رولان اول اون کتاب تمدن و ملالت های آن داره در مورد یک احساسی به اسم احساس اقیانوسی حرف میزنه، شبیه اون حسی که تو با مادرت تجربه میکنی. تو غرقی و اصلا نمیدونی شمال و جنوب و غرب و شرقت کجاست. به واقعا خب عشق لحظات اینجوری داره دیگه، تو واقعا اصلا قطب نما و همه چی گم و گوره، اصلا نمیخوای استفاده کنی ازشون، فقط میخوای تجربه کنی. حالا بعدن لیبل میزنی بهش، میگی مثلا اینجا ولی اینجوریه ها، اونجا ولی اونجوریه ها. اینجاست که در واقع حالا پوست اندازی میشه، همون زندگی واقعی آروم آروم شروع میشه. تا الان که سوخت جامد یا مایه عشق بوده، حالا باید ببینیم بعدش چیه. و به نظر من قصه عاشقانه با لحظه که طرف عاشق میشه خیلی شروع نمیشه، با لحظه شروع میشه که طرف تصمیم میگیره با این که ناامیدی داره تجربه میکنه چجوری و چقدر باید قصه هر ادامه بده.
تا کجا میشه ادامه داد؟
من فکر میکنم این دیگه بحثی به این داره که نویسندش کیه. یعنی یه کسی فکر میکنه که من باید به خاک و خون کشیده بشم و حق داره چون اون قصه رو میخواد بنویسه، یه کسی فکر میکنه که اصلا بلش کن حیفه، زیبایی شناسی این رابطه حکم میکنه که من اصلا اینا رو نگم و برم، نباید بذاریم اصلا ادامه پیدا کنه، زبان اینجا خرابش میکنه. قرار نیست من و تو مثلا در مورد این حرف بزنیم که الان میخوایم چیکار کنیم و تو بگی نه من نمیخوام و من بگم تو رو خدا بخواه، ولی یه نفر دیگه ممکنه فکر کنه که نه بابا وای میستم میگیرم درستش میکنم.
فکر نمیکنی این عشق در لحظاتی از تاریخ، در لحظاتی از زیست هر انسان اتفاق میفته اما گذر زمان به اضمحلال میکشونتش؟ من نمیتونم تا 90 سالگی عاشق بمونم.
عاشق یه آدم؟
حتی در پوزیشن عاشقی میتونم؟
آخه اصلا پوزیشن عاشقی؟
من در 90 سالگی اسباب عاشقیت رو میتونم داشته باشم؟
نه نمیدونم، من هنوز نرسیدم اونجا. خب ولی یعنی هرچی که داریم میگیم فانتزی کردن و یه جوری پروژکت کردن، فرافکنی یک چیزی به یه آینده یه دیگه، من نمیدونم. منتها من فکر کنم خود فرایند فراموش کردن یا تغییر احساسات تو خود اون قشنگ دیگه، شبیه اینه که تو مثلا بری مراسم خاکسپاری یه نفر و بعدش بگی که خب من بمیرم دیگه چون مرد. مرگ یه المان های عجیبی از زندگی توشه، برای همینی که من فکر میکنم که مرگ اندیشی به اون معنی که حالا خیلی میگن یه دغدغه توی فلسفه یا تو ادبیات، چون لحظات بسیار مهمی از زندگی رو ما تو مرگ تجربه میکنیم، حتی تو مرگ خودمون. و اونجایی که احساس میکنیم این عشق دیگه اون نیست، یه تجربه سودو شبه مردنیه.
آره من خودم با این هستم، یعنی با خودم گاهی میگم که هر وقت که تونستم از خودم به گونه‌ای بگذرم که انگار در وضعیت نیستنم، مردم، اون وقته که عشق میتونه نمود پیدا بکنه و خودش رو نشون بده. یعنی عشق زمانی است که من از خودم گذشته باشم، یا اصلا نه فقط گذشته باشم، که اصلا منی نباشه که اون بتونه نمود پیدا بکنه. از مرگ گفتی و از مرگ اندیشی، تو به عنوان کسی که نوشتن رو تجربه کردی به عنوان کسی که موسیقی رو تجربه کردی و به عنوان کسی که الان در پوزیشن یک متخصص روانکاوی میتونی آدمها رو باهاشون مواجهه داشته باشی، فکر میکنی که مرگ چقدر میتونه پیش برنده زندگی باشه برای آدمها؟
یعنی کمک کنه به زندگی که ادامه داشته
کمک بکنه به زندگی.
ببین آخه من فکر میکنم که یاد یه چیزی افتادم. تو یک فیلم فکر کنم خانه روی آب آقای فرمان آرا بود، یه جایی اون کسی که در واقع کمک میکنه به اون صاحب خونه تو خونه که کاراشو انجام بده، بعد از اینکه مواجه شده با یه زن خیلی خشمگینی که انگار یه رابطه‌ای با صاحب خونه داشته و این زن یه چیز رو شیکونده یا گلدونی رو برده، میاد میگه که یا حالا یه جای دیگه‌شه، شاید نمیدونم، صحبت نجابت میشه. بعد میگه که نجابت وقتی معنا داره که تو حق انتخاب داشته باشی. من یه دفعه ذهنم رفت اونجا. یعنی میخوام بگم که من نمیتونم پاسخ مشخصی به این سوال الان در این لحظه بدم.
چون یه توضیحی بدم، پس دوستی دارم یحیی میگه که من از ترس مردنه که دارم زندگی میکنم، یعنی اون ترس به پایان رسیدن به من یک انرژی میبخشه که ازش دور باشم و این دور بودن از اون یعنی زندگی.
اون چیزی بهش نگاه میکنه. ولی من فکر میکنم که من خیلی به این موضوع فکر نکردم. یعنی میگم واسه همین الان بلافاصله اون تداعی که ذهنم ساخت و گفتم.
به خود مرگ چی؟
به خود مرگم نه واقعا. ببین تو خودت یه وقتی احساس میکنی که واقعا یه چیزایی داره، یه چیز سنگین. چون میدونی مرگ چیه؟ مرگ یه چیز یعنی مرگ اونجاییه که ما نمیدونیم دیگه. یعنی هر لحظه‌ای که اون ابهامی وقتی اون ابهامه وقتی به حد اکثر خودش برسه، تجربه شبیه به تجربه مردن دیگه. ما غیر از اینه. یعنی ما وقتی از مرگ حرف می‌زنیم، از این حرف نمی‌زنیم که الان من دیگه نتونم دست و پام تکون بدم، چون اصلا من ایده‌ای ندارم از این که این چیه. چون اون لحظه‌ای که این اتفاق بیفته من دیگه نیستم. هر فضای مهالود و مبهمی میتونه یه چیزی شبیه به مرگ باشه. و من فکر میکنم که ما مرگ رو میتونیم اینجوری معنا کنیم، شبیه اون چیزی که تو روانکاوی بهش پرداخته میشه. ما تکه های مردهی در وجودمون داریم که یه وقتایی خیلی زیاد میشه و بعد دست به کار میشیم که یه کارهای باهاش بکنیم. منتها باید رو بپذیریم که این تکه ها، این ابهام ها، این عدم قطعیت ها همیشه یه بخش از همون قصه هست. یعنی تو هیچ وقت نمیری دنبال یک قصه ای که از صفر تا صدش رو همش رو میدونی.
اون تیکه هایی از مرگ که باهاش یک کاری بکنه یعنی چی؟
یعنی
تو اگه یعنی اونا رو بچینه کنار هم بهش برسه؟
نه، یعنی بهش وصل میشی و با اون تجربه حالا که زنده ای نگاه میکنی ببینی که داره چه اتفاقی میفته. یعنی تو فکر کن در اوج ناامیدی واقعا خیلی هست دیگه الان در واقع در مورد این حرف میزنن که یه آدمایی بودن که مثلا فکر میکردن به این که دیگه نمیخوان زنده باشن و بعد مثلا حالا در تعبیر سینمایی که کیارستمیش مثلا یه توت اونو نجات میده و اینکه میگه من مثلا سر میز نشسته بودم خیلی چیز قشنگی دیدم، بابک کریمی داشت یه مصاحبه میکرد میگه من خیلی حالم بد بود مثلا دیگه رسته بودم به آخر خط و اینا، مامانم با دوستش داشتن با هم حرف میزدن بعد دوستش نشدید مامانم چی گفت، بعد مامانم نفهمید اون جواب اشتباه داده و این دیالوگ در این سوء تفاهم جلوی من ادامه پیدا کرد و من یهو خندیدم و من گفت دیگه نخواستم خودم بکشم. واقعا همین جوریه.
ولی خیلی هم این بهانه براشون کارساز نیست ها.
نه نیست. خب معلومه قصه همه آدم شبیه هم نیست و من فکر میکنم که دلیلی که این مسئله خیلی مسئله حساسیه و خیلی باید بهش نگاه کرد و خیلی باید واقعا یه عزم ملی میخواد برای این که ما به این موضوع نگاه بکنیم همینه که آیا ما میخوایم. چون ببین خودکشی همیشه یه شکلی از دیگر کشی هم هست. یعنی تو خودتو نمیکشی، تو همیشه داری یه دیگری رو هم میکشی، چون به این معنا که خود منفردی وجود نداره که. تو مگه تنهایی؟ الان ما اینجا تو این اتاق 3 نفر نیستیم، ما تو این اتاق 9 نفریم حداقل. من با پدر و مادرم، شما با پدر و مادرت، ایشون با پدر و مادرش، یعنی یه سه تا مثلثی. اونی که داره تو اون لحظات به این فکر میکنه که من میخوام خودم رو بکشم هم خیلی وقتا شاید در واقع اصلا داستان خوده نیست. چون خوده چیه؟ حالا نمیتونی به اون آدمی که به اون نقطه رسته بگی که بیا توت بخور، ولی واقعا یه وقتایی یه چیزی شبیه به اون میتونه کمک بکنه.
چیا وصلت میکنه به زندگی؟
همه چی. باید بپرسیم چیا قطع میکنه از زندگی.
اون ریشه دارتره، پررنگ تره
که وصل میکنه به زندگی،
که صبح به خاطرش پا میشی تا شب به خاطرش میدویی.
اصلا فکر نمی کنم خیلی، یعنی میخوام بگم که این فکر کنم شبیه، یعنی برعکسشه به نظر من. یعنی من واقعا فکر میکنم که ما وصلیم به زندگی، یه چیزای قطعمون میکنه.
چیا قطعت میکنه؟
کار خودم سخت‌تر کردم، چون اونجوری باز میتونستم یه جوابای بهتری بدم. آره، ولی واقعیتش اینه که چیا قطعم میکنه. ببین، درد کشیدن یا رنج کشیدن آدمای نزدیک طبیعتا خیلی برام سخته. یعنی اونجاست که تو اصلا احساس میکنی که خدای من چیکار کنم، مثلا کلی هم دارم بدم خوبه، مثلا چیکار کنم خوب شی. میگن که این بچه هایی که خیلی بعدن آدم های بامزهی میشن، آدم های هایپری میشن، پدر و مادرهایی داشتن که احساس کردن تو همون فضای خیلی بچگونه که باید اینا رو بخندونن، باید اینا رو زنده کنن، و این نقش خیلی از ما میشه تو زندگی. چیزی که من خیلی قطع میکنه اینه که مثلا یه رنجی جلو چشمم اتفاق بیفته، باید فکر کنم که آدم های نزدیک به خصوص، باید فکر کنم که خب چیکار میتونم بکنم. برای همین یکی از چیزایی که خیلی منو به زندگی وصل میکنه روابط دوستانمه. خیلی خیلی، یعنی شاید تو این لحظه‌ای که اینجا نشستم مهمترین و پررنگترین بخش زندگی منه.
اتفاقا من فکر میکردم این به خاطر این بود که از دور تو رو یک شناختی داشتم ازت، اینطوری که آدم تنهایی باید باشی.
آدم تنهایی هم. آخه من فکر کنم آدمی که دوست نداره میشه آدم منزوی. من نیستم، ولی آدمی که دوستان زیادی داره ولی خب احساس تنهایی هم داره و میدونه که خب اون منم، میشه آدم تنها. و تنهایی تو درست میگی، یکی از تمای همیشگی نوشتن های منه.
آره، اون چیزی که در نوشته هات هست همیشه این تنهایی توش خیلی پیداست.
آره، ولی من در واقع فکر میکنم که اتفاقا آدمی که دوستان خوبی داره خیلی آدمی که تنهایی با کیفیت تری داره، چون خیالش راحته که یه جهانی اون بیرون هست و اون توش جا داره، ولی الان به انتخاب خودش حالا نشسته و تنهاست. ولی آدمی که انزوا تجربه میکنه واقعا احساس میکنه جای اون بیرون نیست. اونجا که میگم داستان حق انتخاب خیلی داستان مهمیه، همینه دیگه. بنابراین به این معنا یکی از چیزایی که منو میتونه وصل فقط کنه از جهان دوستیه. من نزدیکترین دوستم هم اسم خودمه، خیلی جالبه. و بعد همیشه یه فاز خنده‌دار ایجاد میشه، مثلا اون یکی میگه سحر، بعد مثلا من برمیگردم و میگه نه این سحر، اون سحر. بعد مثلا اون داره برای یه نفری تعریف میکنه که مثلا سحر اینو گفت، بعد اون میگه تو، میگه نه اون سحر.
طنز موقعیت ایجاد،
خیلی خیلی موقعیت خنده‌داری ایجاد میکنه. ولی واقعا من فکر میکنم که این همنام بودنه همیشه یه بخش جالبی از تجربه این دوستی خیلی عمیقا برام بوده. واقعا یه جاهایی فکر میکنم که ما یکی میشیم، ولی خب همون اندازم یکی نیستیم دیگه. یه جاهایی هم مثلا من به اون میگم ببین من واقعا الان تنها باشم، یا اون میگه که ببین اصلا نمیخوام الان کسی رو ببینم، و تو بهش احترام میذاری. اون تو فقط میگه ببین من پشت درم دیگه، هر وقت خواستی بگو، یه سوت بزنی اومدم. و این خیلی به نظرم امنیت عجیبیه. آدم از امنیتی که با پدرش تجربه میکنم حتی میتونه تجربه غنی تری داشته باشه یا با مادرش، چون باز اونا حق انتخاب ندارن خیلی جاها برای اینکه پدر مادر تو نباشن.
تو اون موقع هایی که اون در رو میبندی و میخوای تو اون تنهایی خودت باشی چیکار میکنی؟ مینویسی؟ میری سراغ موسیقی؟ فیلم میبینی؟
ببین خیلی راه میرم تو شهر.
راه میری؟
آره، من خیلی پرسه میزنم تو این مثلا یکی دو سال اخیر، خیلی سفر میرم. میدونی این چیزا تو زندگی دوره‌ایه، ولی راه رفتن همیشه یه چیز ثابت بوده. به معنی واقعی کلمه پرسه میزنم، حالا شاید تو ذهنم پرسه بزنم مثلا.
برای اون به قله رسیدنه، اون قله که ازش حرف زدیم، هم کاری کردی یا منتظری که خودش اتفاق بیفته؟
نه
اصلا دارم. برای عشق میشه کاری کرد؟ برای عاشق شدن؟
ببین من فکر نمیکنم اصلا چیزی به اسم خودش اتفاق بیفته وجود داشته باشه. یعنی اون چیزایی که ما فکر میکنیم خودش اتفاق میفته شبیه یه چتربازیه که توی یه لحظه میپره، ولی قبل 6 سال فکر کرده که بپرم نپرم، الان نترکم نمیرم، این باز نشه چی.
آه، پس اون حرف زری خوشکام درسته توی در دنیای تو ساعت چند است که باید اسباب عاشقیت رو فراهم کنی.
آره ولی آگاه نباید به نظرم باشی، یعنی خیلی توی پروسه ناخودآگاهی اینا قراره بگذره، شبیه شعره. یعنی به لحظه‌ای که فکر کنی که الان این کار بکنم اون کار بکنم، این اون لحظه‌ای که زیان موحد در اون شعر میگه، میگه شعر باید بیهوده باشه، چون اصلا اگه بیهوده نباشه بازار و سودا و سود و زیان میاد یقشو میگیره دیگه. بیهودگی به این معنا که فایده هوده، هوده توش نیست که سودی توش نیست. من فکر کنم اینجوری
یا تبدیل به کسب و کارت نشده باشه. آره. عمر زحمدی میگفت که حضرت استاد صبح از خواب برخواسته غزلی سروده به اداره رفتن، این مدلی نباشه.
آره ولی من فکر میکنم که حتی اگه اون مدل، چون فکر میکنم که سراغ اون آدم ها اتفاقا عشق میاد. الان یاد آقای بوست چی میفتم. خب از اون که اتو کشیده تر رو یک نواختر نداریم، اونم عاشق میشه. اصلا من واقعا فکر نمیکنم که ببین عشق یه چیزی که خیلی به محتوای زندگی تو کاری نداره، خیلی به فرم زندگی تو کار داره. و باز اینم یه چیزیه که از روانکاوی من یاد گرفتم و...
اینو یه مقدار در موردش بگو.
ببین برگردیم به اون مامانه. مامانه با شکل بودنش به زندگی بچه یک فرم میده آروم آروم. رابطه پدر و مادر با هم یه به فرمی میده به بچه. یعنی بچه پیش از این که فکر کنه مامان بابان با هم خوبن یا بدن، یه درکی میکنه که خودش هم نمیتونه خیلی توضیحش بده، ولی میبینی که دوتا آدم کنار هم، دوتا خط کنار هم چجوری داره یه شکل دیگه ای رو درست میکنه. حالا اینکه محتوایی که تو این فرم ریخته میشه چیه، میشه اون چیزی که مثلا طرف میاد میگه که مثلا پدرم و مادرم با هم خوب بودن، بد بودن، دعوا میکردن، طلاق گرفتن، عاشق هم بودن، ولی اون فرمه، اون شکل بودنه یه چیز دیگه است. برای همینه که میگم آدمی که عاشق میشه در لحظه نمیتونه محتوا بده، بگه عاشق این شدم، اون شدم، اونجور شدم، اون یه تجربه ای داره از سر میگذرونه که نمیتونه وارد زبانش کنه، فقط یه فرمه. خیلی شبیه به اینه که ببین تو توی لحظاتی دیدی داری راه میری، فروردین اردیبهشت خیلی اینجوریه، یه چیز حد اکثری یه تجربه میکنی. مثلا دفعه اولی که تخت جمشید رو ممکنه یه آدمی که مثلا با اون ممکنه تحت تاثیر قرار بگیره، برای من کویر لوت دقیقا این بود.
یعنی اون انرژی بالا و اینها رو،
یه چیز بزرگ که نمیتونی بگی زشت، زیباست، به هیچ صفتی نمیتونی در واقع وصلش کنی، بعدا ممکنه بتونی بنویسیش. اون لحظه رو دارم میگم و اون لحظه ای که در واقع تو با یه فرمی مواجهی که نمیتونی اجزاش رو بگی که این اینه اون اونه. من نمیتونم بگم کبیر لود ماسه هاش مثلا این رنگی بود، الان میتونم بگم اگه بخوام مثلا حرف بزنیم، ولی اون لحظه من احساس دارم میکنم که یه چیزی دارم تجربه میکنم که نمیدونم چیه، ولی داره یه جایی ما میگیره میپیچونه و هم درد داره، هم شادی داره، هم قشنگه، هم ترسناکه، و همه اینو با هم دیگه به نظر اون فرمه رو داره میسازه، شکل بودن تو در جهان.
حالا یه چیزی بپرسم، تو تا یه جایی میتونی که سفر بری، تا یه جایی توان رفتن به کویر رو داری تا اون تجربه رو هم حس بکنی و درک بکنی، از یه جایی به بعد بالاخره شرایط من اجازه نمیده دیگه، چه میدونم پیر میشم، اصلا دستم قطع میشه، پام فلان میشه، فرمه کلن به هم میخوره.
حالا من یه چیزی بگم، فکر کنم باید یه فصلی اندر پیری کار کنی، چون پیری. آره چون فکر کنم یکی از چیزایی که خیلی تو کلامت من میشنوم این ماجراهاست، یعنی تو خیلی به آره. اون آره. به اون مقطعی فکر میکنی
آره.
که
زیاده.
پیر شدیم چیه اون آقا آره. پیره اینجوری آره. خب آره. حالا اینو به عنوان اینو اونور روانکاو یه زد بیرون گفت بذار آره. بهش بگم که خیلی
آره من خیلی بهش مشغول
اون زواله ای اون لحظه‌ای که آره. نمیتونی و منم فکر می‌کنم که واقعا صادقانه ترین پاسخی که میتونم بدم اینه که من واقعا نمیدونم
هنوز. من از این که به یه دوره‌ای برسم که نتونم به یکی بگم عاشقتم میترسم.
و فکر می‌کنی که این نتونستن در گروه مثلا سن و سال‌ها
الان اینطوری میبینمش؟
حتما یه بخشش هم هست.
آره دیگه ممکنه یارو بگه آقا جمع کن با این موی سفیده تو، قد خمیده تو، عصای تو دستت.
خب بعد اون وقت احتمالا تو باید خوششانس اگه باشی به اون پختگی رسیدی که بدونی که خب این یه چیزی طرف هست، همیشه هست. عشق که دعوت نامه هست. نمیدونم هنوز نمیبینم، هنوز فکر کنم که و این به نظر خیلی درگروه احتمالاً احساس تو با بدن تو با سن تو همه اینا هم هست. یعنی هنوز من وارد اون فضای چیز نشدم به لحاظ روانی ها. تو میتونی 20 سالت باشه همینجوری با فکر کنی، میتونی 50 سالت باشه فکر نکنی، ولی من خیلی متصل نمیشم به این که الان به تو بگم مثلا تو 90 سالگی مثلا چی میشه. نمیدونم اصلا، اصلا ممکنه تو اون موقع نخوای دیگه به کسی بگی عاشقتم. یعنی لزوما میدونی چیه؟ لزوما یه چیزای خوشایندی قرار نیست همیشگی باشه.
آره
میدونی، و خود
این چون اون موقع اصلا یه خوشایند نیست.
شاید یعنی میخوام بگم دولت مستعجل بودن آره. خیلی هم بد نیست.
بد نیست. آه.
یعنی مثلا اگه به من بگن که مثلا دلت میخواد مثلا بیای مثلا دولت بری در دوره صفویه یا مثلا در این دوره‌ای که خیلی حکومت‌های عوض شدن، احتمالاً اگه مثلا حق انتخاب داشته باشم حتما میرم اون موقع که هی مثلا تغییر کنه و هی مثلا تو حالت‌های مختلفی مملکتی رو ببینی تا اینکه مثلا یک ثباتی رو ببینی یا یک عشقی که مثلا. یعنی میخوام بگم اصلا قرار نیست که اگه عشق خوشایند تو تا 90 سالگی بتونی انجامش بدی. استمرار تو همه چی که رمز پیروزی نیست. تو میگه اتحاد، حالا ما میگیم استمرار.
یه چیز دیگه ای که در تو وقتی من دنبال میکنم مشهوده، نگاهت و توجهت به تاریخه. علاقمندیته؟
علاقمندیم هست آره، ولی فکر میکنم اینجوری نگاه میکنم به هر چیزی که آدم واقعا در میدونی چیزی به اسم، حالا نمیخوام خیلی فلسفی بخوایم بهش نگاه کنیم که آینده نداریم، گذشته نداریم اینا، ولی واقعیت اینه که نداریم. ما وقتی که ما فاصله داریم فقط، و اسم این فاصله رو وقتی قبلمونه میذاریم گذشته، وقتی بعدمونه میذاریم آینده. یه قومی هستن توی آمریکای جنوبی، اولی یکی از این کتابایی که الان یادم نیست چه کتابی بود میخوندم، یه قوم خیلی قدیمی هن. که کلمه آینده و جلو، کلمه گذشته و جلو یکیه تو زبانشون، و اینا در واقع فلسفهشون اینه که میگن گذشته جلوه چون ما میتونیم ببینیمش، و آینده پشت سره که ما نمیتونیم ببینیمش. ببین با یه تغییر موقعیت اینجوری یه دفعه اصلا میتونه معنای اینا تغییر کنه. برای من خیلی گذشته جلوه چون میبینمش، ولی نه به این معنی که همش تو گذشتم، به این معنی که میدونم اینو در حتی در لحظاتی که صدای شکستن استخوناش آدم داره میشنوه یا از شادی لبریزه، که الان میزان حال ملت نیست. اونجایی که تو یکم فاصله بگیری، چون روایت اصلا از فاصله به وجود میاد. تو هیچ وقت نمیتونی این لحظه رو در همین لحظه روایت کنی. اون میشه گزارش، میشه گزارش فوتبال، الان اینجوری شد، الان اونجوری شد فلان. جایی روایت میشه که توی فاصله بگیری و از دور نگاه کنی به یه موقعیتی.
این فاصله رو همیشه حفظ میکنی یا خودت درش هستی؟ میخوام یه نقبی بزنم به این که چقدر آدم خاطره‌ای، چقدر آدم نوستالژی هستی.
ببین مثلا برداشت خیلی از اون پادکست رادیو دست‌نوشته ها این بود که یه بچه نوستالژیک داره. حالا نوستالژیا مثلا در کلمه به معنای دلتنگی سربازان برای وطن است، اینا کاری نداریم، ولی من واقعا دلتنگ گذشته نمیشم. یعنی اینو اصلا اونایی که من از نزدیک میشناسن میدونم، من تقریبا چیزی اصلا یادم نمیمونه. یه لحظه یادم میمونه ها، مثلا یه لحظه ای که دارم از یه سرسره تو مهد کودک اینجوری میام پایین خب، و یا میخوام برعکس برم بالا، ولی این لحظات معنای ویژه‌ای نداره. به این معنی که وای کاش من دوباره برمیگشتم مثلا 16. اصلا من نمیخوام، خدا نکنه آدم بتونه یه روزی به اینجا برسه که بتونه برگرده عقب. ولی این خیلی خوبه که زندگی به تو این فرصت رو بده که تو بتونی ازش فاصله بگیری. برای من به این معنا من خیلی خاطرات رو مثلا یادم میره تو ذهن دوستامه، مثلا میگن یادت فلان، من اینجام که نه یادم نیست، در کمال صحت و سلامت هم بودم ولی یادم نمیمونه.
پس آدم رها کردن هم هستی؟
خیلی خیلی رها کردن به این معنی که اون چیزی که باید رو بتونم بردارم و برایش رو بر ندارم. خیلی این کار رو تمرین کردم، و لزومن هم نه این که مثلا چیزای خوبشو برداری ببخشی، نه نه اصلا نبخش، اصلا چرا باید ببخشیم همه چیو، یا چرا باید مثلا همیشه یک معنایی داشته باشه. یه دردایی درد میمونه، یه دردایی معنا پیدا میکنه، رنج میشه، ولی لزومن یه جایی تو همیشه درد خواهد گرفت و درد خواهد داشت. و کی گفته که بده؟ من فکر میکنم 40 سال موسیقی رو اینجوری من دیدم. واسه همینم هم هست که برای یه عده‌ای خیلی با یه غم، تو کلمه خوبی گفتی، حزن خیلی شریفه، ولی در واقع اگه بخوایم عادل باشیم برای اون چه که ما گذروندیم تو تاریخ معاصرمون خیلی کلمه کمجونیه. ما حزن نجربه نکردیم، ما به معنی واقعی رنده شدیم. و این مایی که دارم میگم حتی اون ماییه که من نبودم و بوده. یکی از قسمت‌های اون پادکست که خیلی شنیده شد و من خیلی فیدبک ازش گرفتم، اتفاقا اون سالایی که من نیستم، 58 مثلا تا 63،
اما اونا رو یه جوری نمیشه که انگار یک تأثیر عمیق شخصی رو تجربه کردی.
چون آدم‌هایی رو دیدم و زیاد دیدم که تأثیر عمیق و شخصی و وحشتناکی رو تجربه کردن از اون سالا. اون دوره که در واقع چند سال اخیر که این پوست اندازی تو جامعه داره اتفاق میفته، من با یه گروهی که مثلا همه یک سری هنرمند شناخته شده و مثلا بالای 60-70 سالن کوه میرم درکه، یعنی به شکل خیلی اتفاقی به واسطه یک فامیل خیلی عزیزی که دارم با این گروه همراه شدم. و جالبه که همزمان که ما میرفتیم هر هفته، این تغییر محیط خودشو نشون میداد، این رهایی، این موا، این نمیدونم لباسا، همه چی، حال آدما، موسیقی شروین، نمیدونم همه اینا. خب و من میفهمیدم که من یک ذوق زدگی و یک شوقی دارم که اونا ندارن. اونا هم خوشحال بودن ها، ولی این اون فرشته که گفتم یه چشش عقبی یه چشش جلوه، اونا بیشترش عقب بودن، چون انگار که اونا یه بار اینو تجربه کرده بودن. این باعث نمیشد سر ذوق نیان، چه بسا یه جاهای خیلی خیلی هم ذوق زده میشدن از این چیز جدیدی که داشت اتفاق میافتاد. ولی اون من فکر میکنم خیلی کمک کرده اینجوری به من که من به آدما خیلی خوب گوش میدم یا سعی میکنم خوب گوش بدم. این هر چقدر خودم خاطره ندارم، از آدمهای دیگه خاطرات زیادی دارم، از خاطرات اونا یه چیزایی که مثلا تو ذهنم میمونه. و فکر میکنم مایه یه رادیو دست نوشتم همین شد، توانایی امیدوار بودن به این که تو بتونی وصل بشی به یک جامعه ای که لزوما قرار نیست صدای همه باشه، من که نمیتونم همه رو بگم، ولی یه تکه هایی داشته باشه که توش یه اتفاق یهویی بیفته که آهنگران بچه هم شب پرست بعد نی نواز. اگه میخواستم خودم ملزم کنم که یه موسیقی باشه مثلا برای یه بازه زمانی، این اتفاق نمیفته.
آره، این جامعیته که اونجا کاملا مشهوده،
چند صداییه ها. و تصور کردن این که خب همه که چپ نبودن، همه که ضد انقلاب نبودن، همه که انقلابی نبودن، همه که غمگین نبودن، خیلی از آدمایی که الان آدمای موفقی هستن توی بیزنس و توی کارآفرینی و اینا که الان به نقطه ثبات رسیدن، بهترین سالا و طلایی ترین سالای زندگیشون دقیقاً شروع انقلاب تا مثلا اوایل دهه 70. و این خیلی چیز عجیبیه دیگه، اون موقع کاشتن، همون سالایی که یه عده دارن میمیرن، یه عده دارن دستگیر میشن، یه عده تو خونه‌شون یه عده افسردن. آقای شجریان طلایی ترین دوره کاریش سالهایی که شهناز و یا حقی و کسایی و اینا دیگه اصلا وجود ندارن.
بله.
و تو اینو چجوری میخوای توضیح بدی که اونم بوده اینم بوده؟ و اصلا قرار نیست عادل باشی، به نظرم فقط قراره بگی که ببین اون بود اینم بود. و اگرم دوست داری میگی که من به این نزدیکترم، دوستم نداری نمیگی دیگه.
فکر نمیکنم از اینه باشه که 4 صبح بیدار میشم مثلا میشنم پشت میزشون شروع میکنم به نوشتن تا 8 نمیدونم 8 میرن پیاده روی بعد میان چه میدونم مثلا موسیقی که یا مینویسی؟
آره سوال خوبیه. ببین من اولا که یک باره مینویسم، یعنی دلیلی که شاید جستار نویس بهتری هم اینه که اتا دارم 2-3 کتاب آماده چاپ، ولی اونا هم باز مثلا فصل فصله. من یک باره می نویسم، یعنی مثلا یه روز دو روز یه دفعه همه رو می نویسم، بعد حالا بازنویسی می کنم یا نمی کنم. خب مدل زندگی من اینجوریه که یه دوره هایی 5 صبح پا می شم، هایپر هم و حالا خوبه و اینا، میرم راه میرم اتفاقا پرنده ها درخت ها قشنگن جنس دنیا خوبه. و یه دوره هایی هم مثلا شبا میمیسم، یه دوره های صبح دیر بیدار میشم، یه دوره های صبح زود بیدار میشم. به اون معنا اصلا خیلی روتینی نداره و احتمالا شد از توش بعدم بفهمم چیزی در نمیاد، چون میگن که آدم های موفق خیلی روتین دارن و اینا.
البته موفق تا چی تعریف کنی؟
آره دیگه، موفقیت به این معنی که مثلا همین دیگه اینقدر فالوور داشته باشی و بعد مثلا اینجوری باشی همه جا باشی و اینا. ولی داستان اینه که هنوز این قضیه دغدغه من نیست، هنوز اینجوری نیست که من نخوام هزار تا کار بکنم یا همه جا باشم و خودم رو نگه دارم. اینجوریه که من اصلا نمیخوام، اون آتشه توم نیست
به هیچی.
چرا؟ به این، به این موضوع به خصوص میگم،
به این موضوع.
آره ولی مثلا به هیچی که اونم باز خیلی تغییر میکنه دیگه، مثلا جا عوض میکنه وقتی این اولویتته یه وقتی اون اولویتته. و خب باید راه بدی همش باشه دیگه، یه وقتی میخوای هنرمند بزرگی باشی، یه وقتی میخوای مادر باشی، یه وقتی میخوای معشوق باشی، یه وقتی میخوای عاشق باشی، اون تو همش با هم نمیشه. من اینو فهمیدم و من فکر میکنم این داستان توسعه فردی و برید بهتره کنید و اینا همه از این میاد که این به تو القا میشه که تو میتونی همش باشی. ببین فلانی 5 تا بچه داره، بعد خیلی نویسنده خوبیه، بعد خیلی آرتیسته، بعد خیلی فلانه. این حرفا این از هم بزرگترین دروغیه که زمانه به ما میگه. صبح میره ورزش میکنه، میاد رویش خوبه، همیشه تمیزه، همیشه بوی خوب میده، همیشه نمیدونم خوشحاله،
مرتبه، تحسین میشه.
داستان زندگی داستان انتخابه. این داستان میگه تو بدونی که همیشه یا بیشتر زمانها بین حسرت یا پشیمانی باید انتخاب بکنی. حالا یه وقتی اینو انتخاب کنی، یه وقتی اون انتخاب میکنی. برای من بیشتر پشیمونی بوده، یعنی من همیشه فکر کردم که برم پشیمونشم بهتر از اینه که بعدم فکر کنم میتونستم اینجوری هم بکنم. و خب این هم چیزای خودشو داشته دیگه.
نقطه.
مرسی. Thank you.